شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم که در 15 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید، شنونده تازه ترین خبرها و گزارش های این بخش خبری. گروه حکومت اسلامی 45 نفر را در عراق سوزاند. وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران از دستگیری یک باند ضد انقلاب خبر داد. و آرژانتین خواستار گنجاندن پرونده انفجار آمیا در مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شد. پلیس عراق میگوید گروه موسوم به حکومت اسلامی 45 نفر را در غرب عراق سوزانده است. به گفته پلیس عراق انگیزه این کشتار مشخص نیست، اما به نظر میرسد شماری از اعضای نیروهای امنیتی در میان کشته شدگان باشند. گروه خلافت اسلامی هفته گذشته اکثر مناطق شهر البغدادی در غرب عراق را تصرف کرد. بنابر گزارش ها شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در تلاشند تا پایگاه هوایی عین الاسد در نزدیکی شهر البغدادی را تصرف کنند، اما به گفته مقام های عراقی حمله های این شبه نظامیان دفع شده است. نزدیک به 300 عضو ارتش ایالات متحده آمریکا در حال آموزش نیروهای نظامی عراق در پایگاه هوایی عین الاسد هستند. دادگاه تجدید نظر کویت روز چهارشنبه یک وبلاگ نویس این کشور را به 6 سال زندان محکوم کرد. صالح السعید پیشتر به 4 سال زندان محکوم شده بود، اما روز چهارشنبه دادگاه تجدید نظر محکومیت زندان او را به 6 سال افزایش داد. آقای السعید مطالب انتقادی زیادی علیه خاندان سلطنتی عربستان سعودی منتشر کرده است. این وبلاگ نویس مقام های عربستان سعودی را به زمین خاری در کویت و بحرین متهم کرده است. مقام های کویت میگویند مطالب صالح السعید رابطه عربستان و کویت را به خطر انداخته است. کویت ماه گذشته چندین وبلاگ نویس را به اتهام توهین به مقام های عربستان سعودی بازداشت کرد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران وضعیت صنعت نفت ایران را اسفناک توصیف کرد. او در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت نفت در پرداخت حقوق کارکنان خود به مشکل برخورده است، تاکید کرد که این وزارتخانه در سال آینده پولی برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت ندارد. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران با اشاره به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، سهم 14.5% این وزارتخانه از محل صادرات نفت را ناکافی دانست. اما در همین ارتباط میرعلی حسینی گفتگویی را داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، و درباره پیامدهای سقوط سرمایه گذاری در صنعت نفت و صحبتهای اخیر وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران پرسیده. فریدون خاوند:
طی چند سال گذشته ما با افت شدید سرمایه گذاری در کل صنعت ایران روبرو بودیم. کافیست اشاره بکنیم که تنها در سال 1391 نرخ رشد سرمایه گذاری صنعتی در ایران منفی 43% بوده. صنعت نفت ایران هم که به نوعی ستون فقرات اقتصاد کشور به شمار میاد، از افت سرمایه گذاری برکنار نمونده، عمدتاً به دلیل کاهش درآمدهای نفتی هم بر اثر تحریم و هم با سقوط قیمت نفت. اصولا درآمدهای حاصل از صادرات نفت به 3 محل تعلق میگیره: بودجه، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت. از کل درآمدهای نفتی 14.5% به شرکت ملی نفت میرسه. در حال حاضر هم صادرات نفت ایران نصف شده، هم قیمت نفت، و به این ترتیب سهم سالانه شرکت نفت با احتساب 14.5% به گفته آقای زنگنه میرسه به 3 میلیارد دلار در سال 1394. با این مقدار پول فقط میشه هزینه دیوان سالاری عظیم شرکت نفت رو تامین کرد. دیگه پولی برای سرمایه گذاری باقی نمیمونه. در نتیجه صنعتی که بیش از 80% درآمدهای ارزی ایران رو تامین میکنه و سرچشمه اصلی بودجه کشور هم هست، از سرمایه گذاری محروم میشه و این ضربه شدیدی است بر کل اقتصاد ایران.
بیژن نامدار زنگنه در صحبتهای خودش تأکید کرده بر ناتوانی ایران به سرمایه گذاری در میدانهای نفتی مشترک. آقای خاوند، میدانهای مشترک چه نقشی دارند در آینده صنعت نفت ایران؟
ایران حدود 22 میدان نفت و گاز مشترک داره با کشورهای عراق، عربستان، قطر، امارات، عمان و ترکمنستان. در بهره برداری از این میدان‌های مشترک، ایران به شکل دردناکی از همسایه‌های خودش عقب مانده، چون که امکانات سعودی‌ها، اماراتی‌ها، عراقی‌ها و قطری‌ها برای سرمایه‌گذاری در این میدان‌ها به شکل قابل ملاحظه‌ای بیشتر از ایرانی هاست. همسایه‌های ایران از غول‌های بزرگ نفتی غربی، چینی و روسی با امکانات عظیم تکنولوژیک اونها استفاده می‌کنند، در حالی که ایران فقط متکی است بر شرکت‌های داخلی یا شرکت‌های دست دوم و سوم خارجی.
در این صورت ایران به چه مقدار سرمایه گذاری در منابع نفتی خودش نیاز داره آقای خاوند؟
در این زمینه رقم‌های گوناگونی مطرح میشه. اغلب گفته میشه که ایران دست کم نیاز داره به 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال در بخش‌های نفت و گاز. با محاسبه بخش‌های بالادستی نفت و گاز نیاز به سرمایه گذاری به 35 تا 40 میلیارد دلار در سال میرسه. تامین این مقدار سرمایه گذاری ممکن نیست مگر با فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی.
گفتگو رو شنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. همونطوری که در خبر هم شنیدید، بیژن نامدار زنگنه گفته که وضعیت صنعت نفت در ایران اسفناکه. شما چه فکر میکنید؟ شما هم میتونید نظرتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ای رادیو فردا ثبت و ضبط کنید. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر درباره ایران ادامه بدیم. به تهران سر بزنیم که حسین علی امیری، قائم مقام وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، از دستگیری یک گروه به گفته او تروریستی و ضد انقلاب در سیستان و بلوچستان خبر داده. به گفته این مقام وزارت کشور، از افراد بازداشت شده مقادیر زیادی مواد منفجره و اسلحه کشف شده است. سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که افراد دستگیر شده در سیستان و بلوچستان اعتراف کردند که از سال 86 تا کنون 100 تن را کشته و 70 نفر را زخمی کردند. حسین علی امیری همچنین گفته است که همه ترورها و ناامنی‌ها در استان سیستان و بلوچستان مربوط به این افراد بوده است. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که در دی ماه سال جاری یک معلم و یک بسیجی در استان سیستان و بلوچستان ترور شدند. محمد علی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواست تا فهرست 170 نماینده و نامزدی را که از محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد، پول دریافت کردند، ارائه کند. به گفته یه رئیس کمیسیون اصل 90، شماری از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه برای روشن شدن اسامی نمایندگانی که پول دریافت کردند به این کمیسیون شکایت کردند. پیشتر کمال‌الدین پیرمؤذن، نماینده مجلس اسلامی، خبر داده بود که برخی از نمایندگان مبالغی بالغ بر 30 تا 90 میلیون تومان از محمد رضا رحیمی دریافت کردند. آقای رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد است که به فساد مالی متهم شده و یک شنبه این هفته روانه زندان شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، خبرهای منتشر شده مبنی بر صدور حکم اعدام برای یک روحانی در قم را تایید کرد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، دادگاه ویژه روحانیت این حکم را صادر کرده، اما حکم صادر شده بدوی و قابل تجدید نظر خواهی است. پیشتر پایگاه خبری سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی، خبر داده بود که مجید جعفری تبار، روحانی مقیم شهر قم، به اتهام مالی، مرید و مراد بازی و ادعای رابطه با امام 12 شیعیان بازداشت شده است. به گزارش سهام نیوز، این روحانی 6 ماه است که در سلول انفرادی به سر می‌برد. خانواده سعید رضوی فقیه، فعال سیاسی که در زندان به سر می‌برد، می‌گویند جان او در خطر است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سهام نیوز، نزدیک به مهدی کروبی، از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی، خانواده این زندانی سیاسی نسبت به انتقال اجباری آقای رضوی فقیه به زندان پس از عمل جراحی قلب هشدار دادند. به گفته خانواده سعید رضوی فقیه، این فعال سیاسی علی‌رغم نظر پزشکان مجبور به ترک بیمارستان شده است. سعید رضوی فقیه عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت 15 اسفند ماه سال گذشته بازداشت شد. اتهام این فعال سیاسی سخنان ساختار شکنانه در جلسه سخنرانی اصلاح طلبان همدان عنوان شده است. و دولت آرژانتین با ارسال نامه‌ای از ایالات متحده آمریکا خواسته تا پرونده انفجار آمیا را در میان بحث‌های مورد گفتگو در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. به گزارش رویترز، وزیر خارجه آرژانتین خبر داده که پیشتر نیز از آمریکا چنین درخواستی شده بود. به گفته او، این بار در نامه‌ای به جان کری، وزیر خارجه آمریکا، از واشنگتن خواسته شده پرونده آمیا را هم در محور گفتگوها با ایران قرار دهد. در انفجار مرکز همیاری یهودیان موسوم به آمیا در سال 1373 در بوینس آیرس 85 تن کشته شدند. چند منبع رسیدگی قضایی به این پرونده در آرژانتین دولت جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در این انفجار متهم کردند. در میان خبرها خبر دیگری هم داریم. فارغ از جهان سیاست، فهرست داوطلبان سفر به مریخ در پروژه مریخ 1 اینک به 100 تن رسیده است. از مجموع بیش از 200,000 تن که نهایتاً باید باز هم این فهرست کاهش پیدا کند و به 4 تن پایانی برسد، 4 تنی که گفته می شود قرار است به سفری بی بازگشت به سیاره سرخ بروند، در این فهرست 100 نفره نام 3 ایرانی هم دیده می شود. جزئیات بیشتر رو از بکتاش خمسه‌پور پی بگیریم.
مارزوان مریخ 1 که البته نباید با سفینه خودکار و بی‌سرنشین شوروی سابق به همین نام که در سال 1962 میلادی به سوی سیاره سرخ فرستاده شد اشتباه شود، پروژه سازمانی غیر انتفاعی در هلند است با هدف ایجاد یک کلونی دائمی انسانی در مریخ تا سال 2025 میلادی، 10 ساله دیگر. این پروژه خصوصی را مبتکر هلندی باس لانسدورپ هدایت می کند. وی طرح‌های پروژه مارسوان یا مریخ 1 را در می 2012 اعلام کرد. با توجه به اینکه با تکنولوژی کنونی سفر به مریخ 6-7 ماه طول می کشد، در پروژه مارسوان اعلام شده است که چون این سفری به فرض اینکه عملی شود یک طرفه خواهد بود، امری که در هیچ یک از مأموریت‌های فضایی گذشته سابقه نداشته است. یک رسانه جهانی واقعیت پرداز یا ریالیتی تیوی بناست بیشتر هزینه های این پروژه را تأمین کند. طبق پروژه مارسوان، این برنامه باید از پروسه انتخاب فضانورد آغاز شود و تا اولین سالهای زندگی در مریخ ادامه یابد. اینک پروژه مارسوان یا مریخ 1 فهرست داوطلبان بالقوه خود را برای یک چنین سفری که بیشتر فانتزی می نماید، به 100 تن کاهش داده است. تعداد کل داوطلبان که در ابتدا 202,000 تن از کشورهای گوناگون بود، نهایتاً باید پس از طی تست‌ها و مراحل مورد نظر به 4 تن برسد. 4 تنی که طبق پروژه مارسوان مریخ 1 بناست به سیاره سرخ اعزام شوند. در این پروژه مجموعاً 14 ایرانی ثبت نام کرده بودند که اینک در فهرست 100 نفره مارسوان نام 3 ایرانی دیده می شود که یکی شهروند نیوزیلند است. آنها در سایت مارسوان چنین معرفی شدند: الهی نوری، 21 ساله، دانشجوی رشته معماری.
When the roads are narrow, the ways of creativity would be more for passing. I know what challenge I want to involve and I worried about it. I know some of possible consequences and dangers.
صادق مدرسی، 30 ساله، تحصیلات در رشته بیولوژی.
Hi, I really want to go to Mars because of the mission itself. I mean, this mission combines a wide range of scientific and technological fields with human characteristics such as flexibility, teamwork abilities and the power of tolerance.
و سعید قندهاری از نیوزیلند، 34 ساله، متخصص امور بین الملل و مسائل حقوق بشر.
Hi team, I'm Said from South Sands Land. Why do you want to go to the Mars? Actually, my bachelor is applied physics, and in this major, I taken up some courses about cosmology. From that time, I always like to find a chance to go to infinity and beyond.
100 تن منتخب که شامل 39 آمریکایی، 31 اروپایی، 16 آسیایی، 7 آفریقایی و 7 نفر از اقیانوسیه‌اند، قرار است در پایگاهی شبیه سازی شده با شرایط مریخ اقامت کنند و آزمون‌های مختلف را پشت سر گذارند تا 4 نفر نهایی انتخاب شوند.
بکتش خمسه